الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حقوق انسان در قرآن بود، رسیدیم به حق حیات. عرض کردیم از بعضی از آیات قرآنی استفاده میشه که همه انسان‌ها فارغ از دین و مذهب و نژاد و سوابق فرهنگی، سیاسی، تاریخی، اجتماعیشون حق حیات دارن و کسی حق نداره اونها رو بکشه، الا در موارد خاص که الا بالحق در بعضی از تعابیر بود، در بعضی از تعابیر بود که خلاص خداوند متعال فرمود که به غیر نفسن او فسادن فی الارض. حالا اونها موارد استثناء بود، ولی به هر حال این حق حیات برای همه انسان ها شناسایی شده. از بعضی از آیات هم استفاده می شد که این به درک عقل است و به فطرت است، نه به مقرره شرعی. در این رابطه عرض کردیم اما ادله برخلاف این آیات وجود داره که از اونها آقایون استفاده کردن که نه، حق حیات فقط برای مؤمن یا مسلم است و غیر مؤمن و مسلم در یک شرایط خاصی فقط حق حیات دارند، در غیر این صورت محدور الدمن. خب این استفاده نشون میده که اصلا این حق حق ذاتی انسان نیست، بلکه انسان به ما هو و انسان اصلا حق حیات نداره. انسان به ما هو و مؤمن به خدا حق حیات داره و انسانی که غیر مؤمنه حق حیات نداره. من یه فهرستی از افراد محدور الدم بودن رو خدمتون عرض کنم، بعد ببینیم که اولا از آیات چی استفاده میشه، بعد از روایات چی استفاده میشه. این گروه ها رو در فقه بهشون میگن محدور الدم. یک، اون کسی که سب کنه پیغمبر یا یکی از ائمه و یا حضرت فاطمه زهرا، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، بلکه بعضی ها معتقدن که سب انبیاء الهی هم موجب محدور الدم شدن میشه. پس اگر کسی سب بکنه، سب به اینها محدور الدم. مورد دوم، مرتد فطری اگه مرد باشه میگن محدور الدمه. مرتد فطری اگر محدور الدم باشه میگن، مرتد فطری اگه مرد باشه میگن محدور الدمه. گروه سوم، محارب رو میگن محدور الدمه، کسی که محاربه میکنه با امت اسلامی محدور الدمه. گروه چهارم، باغی رو میگن محدور الدمه. باغی عبارت است از شهروندی که طغیان میکنه، بغی میکنه، خلاصه باغی هم محدور الدمه. گروه پنجم، جاسوس رو میگن محدور الدمه. باقی شهروند، محارب غیر شهرونده. آره، البته محاربه در اصطلاح فقهی بر شهروندم گفته میشه، ولی عموما باقی مسلمانی است که خلاصه بغی میکنه بر امام مسلمین، ولی محارب این کسی است که اصلا نپذیرفته، در حال حرب کلا. بله دیگه، ولی در اصطلاح متفاوته. حالا این که یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، محارب همون یحاربون الله و رسوله. جاسوس هم عرض کردم. پنجم، جاسوس رو میگن محدور الدم. ششم، ناسبی رو میگن محدور الدم. ناسبی اون کسی است که بغض و کینه و عداوت داره با ائمه معصومین علیهم السلام، نه محدور الدمه. صاحب النبی اصلا ممکنه ناسبی نباشه، اما به پیغمبر یا امام فحش میده، اهانت میکنه، ولی اینطوری نیست که همیشه عداوت داشته باشه. اون ممکنه در یک شرایط خاصی مثلا از دین ناراحت، از پیغمبر ناراحت، از خدا ناراحت، فحش میده. ناسبی عبارت است از اون که عداوت و دشمنی داره کلن، ولو فحشم نمیده، ولی دشمنی داره با اهل بیت. میگه ما اصلا دشمن اهل، نفرت داریم از اهل بیت، فحشم نمیده. هفتم، کافر حربی یا ذمی یا مستأمن یا معاهدی که نقض ذمه و عهد کرده، نقض ذمه و عهد و شرایط امان کرده است. پس کافر ذمی یا مستأمن یا معاهدی است که نقض ذمه و عهد و شرایط امان کرده، اینا هم محذور الدمن. هشتم، قاتلی که قتل او در دادگاه صالحی ثابت شده باشه و از دست حاکم و اولیاء دم فرار کرده باشه، اینم محذور الدم. نکنید در این موارد ما در فقه حق حیات برای این گروه ها نمیشناسیم. مثلا اگر کسی مرتد شد دیگه اون حق زندگی نداره چون مرتد شده. اگر کسی ناسبی شد دیگه اون حق حیات نداره. اگر کسی کافر حربی بود، کافر حربی در اصطلاح فقه ظاهرا در برابر ذمی، مستأمن و معاهد است. ضرورتا کافر حربی به کافری گفته نمی شود که در حال محاربه است. مثلا فرض کنید کفاری که در کشورهای الان زندگی می کنند که با کشورهای اسلامی جنگ ندارن، اصلا کافرن ولی در یک کشوری زندگی می کنند که با ما جنگ ندارن ولی در ذمه اسلام هم نیستن، مستأمن هم نیستن، یعنی نیومدن از دولت اسلامی امان بگیرن، معاهد هم نیستن، عهدنامه ای ندارن با دولت اسلامی. خب اینها هم کافر حربی هن. که الان در ارتباط با این که مثلا فرض کنید مردم چین کافر حربی هن یا کافر حربی نیستن، این محل بحث دیگه، یعنی اینا محاربن یا محارب نیستن. اینا در ذمه ما هم؟ نه. اینا مستأمنن، امان خواستن از دولت اسلامی؟ نه. بعضی ها ممکنه بگن اینا معاهدن. چرا؟ چون ما یه معاهداتی بایشون داریم، ولی اون معاهداتی که ما داریم معاهدات تجاریه. این معاهده به این معنایی که ما تعهدیه برای حفظ جان اونها داشته باشیم که نیست. به هر حال این خودش محل بحثه که کافر حربی دقیقا بر چه افرادی اطلاق میشه. من چون این بحث رو نمیخوام عمیقا واردش بشم چون اصل بحث ما نیست، اینو دیگه به فقه مراجعه کنیم. ولی به هر حال کافر حربی یعنی در برابر کافر ذمی و معاهد و مستأمن، آن میفهمن محذور الدمه. و کافر حربی ضرورتی نداره در حال محاربه با اسلام باشه. مثلا فرض کنید اسرائیل در حال محاربه است، خب این کافر حربی در حال محاربه بهش صدق میکنه. ولی بعضی از کشورها هستن کافر مطلقن، خدا رو هیچ قبول ندارن و در حال جنگ با ما هم نیستن، در ذمه ما هم نیستن، مستأمن ما هم نیستن. خب فرض کنید اینا رو میگن محذور الدم. یا حربی هن یا ذمی هن یا مستأمنن یا معاهدن، رایج همینه. حالا اگر تقسیم داره من بلد نیستم، رایج همین. خب پس نگاه کنید ما برای 8 گروه در فقه حق حیات شناسایی نکردیم. حق حیات شناسایی نکردیم یعنی خون اینها رو میشود ریخت. البته در بعضی از موارد به غیر اذن حاکم شرع نمیشه این کار کرد، در بعضی از موارد به غیر اذن حاکم شرع نمیشه کار کرد، مثل اونجایی که جنبه قصاص داشته باشه، اونجا حتما حاکم شرع باید اذن بده. ولی به هر حال حالا میریم اجازه شو میگیریم از حاکم شرع با هم دیگه، ولی محذور الدمن دیگه، یعنی حق حیات براشون شناسایی نشه. من اینجا تو پرانتز بگم محذور الدم بودن دقیقا در برابر محترم بودن نیست، چون محترم بودن جان مسلمان به معنای وجوب حفظه. وقتی میگن جان مسلم محترمه یعنی چی؟ یعنی وجوب حفظ داره. یعنی اگر شما دیدید که مسلم در خطری است، شما وظیفه دارید که جان او رو حفاظت کنید. در بعضی از موارد که میفهمن مثلا کافر حربی محذور الدمه، معناش این نیست که شما میتونی بری سرشو ببری بکشیش، بلکه معناش اینه که شما تکلیفی به معنای حفاظت جان او نداری. اگه مسلمان بود شما وظیفه داشتی جانش رو حفظ کنی، ولی اگر یه کافر حربی داره غرق میشه شما وظیفه نداری جانش رو حفظ کنی. وقتی میگن جان اونها محترم نیست، من به نظرم میاد که این خلط در فقه صورت گرفته. بعضی ها وقتی گفتن جانشون محترم نیست گفتن مهدور الدمن، یعنی مثلا گفتن کافر اینطوری جانش محترم نیست، مالش محترم نیست، آبروش محترم نیست. تصور کردن این که فقها میگن محترم نیست یعنی مهدور الدمن، یعنی میتونی جانشو از بین ببری، در حالی که از بعضی از گفته ها و نوشته ها برمیاد که وقتی میگن جانش محترم نیست یعنی تو تکلیف نداری که از جان او حفاظت کنی. تو اگه یه مسلمانی بود باید خودتو به آب و آتش میزدی که اونو نجاتش بدی، حالا یه کافره وظیفه نداری نجاتش بدی. نه حالا نجات دادنش خوبه یا بده تو اون بحث نمی کنم، ولی وظیفه حفظ جان او با تو نیست. نه بعضیشون اینطوری هست، مثلا در ارتباط با خصوص کافر حربی به اون تعریف موسع، نه کافری که مشغول محاربه است، بلکه به اون تعریف موسع این مطلبی که عرض کردم وجود. حالا این به هر حال به لحاظ فقهی بود، اما به لحاظ قرآنی، به لحاظ قرآنی همون خدایی که گفت که نفس التی حرم الله الا بالحق، یه مواردی خداوند متعال دستور به قتال میده. مثلا پیغمبر فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، پیغمبر با کفار و منافقین جهاد کن و بر اونها سخت بگیر، واغلظ علیهم و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، قاتل المشرکین کافه یعنی همه شونو بکشید، کما یقاتلونکم کافه. خب پس ببینید که الان قرآنی که میگه ما نفس رو گفتیم حرم الله الا بالحق، باز خودش میگه مشرکین رو بکشید. خب مشرک جرمش چیه که من بکشم؟ جرمش اینه که مؤمن نیست، مشرکه. تازه مشرک رو گفته کافر، خب پس به طلیق اولا باید بکشید. گاهی وقتا میفهمد وقتلو هم حیث و سقفتمو هم و اخرجو هم من حیث و اخرجو کن، وقتلو هم حیث و سقفتمو هم یعنی هر جا پیدا کردینشون بکشین. گاهی وقتا میفهمد کتب علیکم القتال و هو کره لکم، قتال بر شما واجب شد شما سختتونه، پس اصلا کشتن و قتال و اینا بر شما واجبه. گاهی میگه هر جا بودن بکشین، گاهی وقتا میگه همه شونو بکشین، گاهی وقتا میگه و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، اینقدر بکشین که دیگه فتنه نباشه. حالا اینو بحث پس به هر حال همین قرآنی که گفت نفس التی حرم الله الا بالحق من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، میگه بکشید خونشونو بریزید، همشونو بریزید، هر جا پیدا کردید بریزید، قتال بر شما واجبه، جهاد کنید. خب جمع بین این دو گروه آیات چی میشه؟ جمع بین این دو گروه آیات بعضی از اونهایی که قاتلوس جاهدوس، قاتل و جاهد به معنای کشتن نیست، به معنای جنگ کردنه. البته در جنگ هم عده کشته میشن، بله مشکل نداره، ولی امر به جنگ است، امر به جهاد است، نه امر به کشتن. مثلا و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، مقاتله کردن یعنی مبارزه کردن. بله البته در جنگ ما رفتیم که همدیگه رو بکشیم، یا تسلیم بشیم یا بکشیم، ولی امر به کشتن نیست، بلکه امر به مبارزه است، امر به جنگ است. خب این آیات به خصوص دلیل بر چی نیست؟ دلیل بر این نیست که دین برای اونها حق حیات نمیشناسه، ولی همونطور که خوندیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، فتنه یعنی اونو گفتیم تا فسادن فل ارض باشه و ما باید جهل فسادو بگیریم، که حالا میخوام بگیم حیات معنوی رو اینجا دین و قرآن بر حیات حیوانی و انسانی ترجیح میده. یعنی اگه قرار کسانی یه کاری بکنن که مردم خلاصه به دین گرایش و تمایل پیدا نکنن، بله در مثل این موارد شما بهشون مقاتله کنید، مجاهده کنید، بکشینشون، بکشین یعنی مقاتله کردن. البته مقاتله کردن بهترین نتیجهش تسلیم بدون خونریزی است، یعنی بدون اینکه خونی ریخته بشه اونا تسلیم بشن، این بهترین نتیجه مقاتله است، بهترین نتیجه مجاهده است. پس و قاتلوهم یا و جاهدوهم، اینا دلیل بر این نیست که ما حق حیات نمیشناسیم. مثلا حتی لا تکون فتنه، حالا اگه فتنه نبود، چون خدا فرمود والفتنه تو اشد من القتل، یعنی فتنه جویی از قتل و خونریزی این جرمش بیشتره، چون تخریبش بیشتره. بعضی ها ممکنه بیان خون مسلمان ها رو بریزن، بعضی ها ممکنه که فتنه در مسلمان ها ایجاد کنن. اینه که فتنه ایجاد میکنن از اونایی که مستقیما میان خونی مسلمان رو میریزن جرمشون بزرگتره. ولی اگر یه کافری باشه که فساد فل ارض نداره، یعنی او به دنبال فتنگری نیست، قرآن نمیگه او رو بکشید. این که وقت لهم حیث و سقفت و موهم نکنید، اونایی که میگه قتال یا قاتل، این به معنی مبارزه و جهاده که عرض کردم این دستور به جنگ است، نه دستور به کشتن مستقیم. جنگ ممکنه نتیجهش تسلیم باشه، مقاتله یعنی جنگ کنید و نتیجه جنگ ممکنه تسلیم باشه. پس اما اون آیاتی که وقتلوهم حیث و سقفتموهم، هر جا دیدینشون بکشین، اینا نسبت به همون فتنگرانی بودن که فتنه کردن و خلاصه امت اسلامی رو به مشکل برخورد کردن. و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، اینجا خدا گفته اوزن للذین یقاتلون به انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر. اینا عده ایشون همون نفسن به غیر نفس نبوده، یعنی جان شما مسلمان ها رو گرفتن، شما اجازه دارید جانشون رو بگیرید. یا فتنه انگیزی کردن، پیغمبر بعد از فتح مکه گفتن من همه مشرکین و اینا رو میبخشم الا 7 نفر. پیغمبر گفتن 7 نفر رو من نمیبخشم حتی اگر دستاویز به پرده خانه خدا شده باشن و ملتجی به خدا و خانه او شده باشن، من اینا رو نمیبخشم. نمیبخشم یعنی هر جا هستن خونشون هدره، محدور الدمن. اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که خیلی فتنه انگیزی کردن. حتی مثلا ابی سفیان با تمام اون شرارتها و تمام اون کارهایی که کرده بود، پیغمبر ابی سفیان رو بخشید و حتی خونه ابی سفیان رو مأمن قرار داد دیگه. اینطوری میگن ظاهرن که هر کس خانه ابی سفیان میرفت در امان بود. حالا ابی سفیان اظهار اسلام کرد، گویا پیغمبر خارج مکه بودن، با عباس عموی پیغمبر اومد و اظهار اسلام کرد. ولی به هر حال، ولی 7 نفر رو پیغمبر گفت من نمیبخشم حتی اگر دستاویز به پرده خانه خدا شده باشن و التجاء به خدا و خانه خدا کرده باشن. البته ظاهرا در تاریخ اونایی که از این 7 نفر باز اومدن پیش پیغمبر و تقاضای بخشش کردن، پیغمبر بخشید، که یکیش خود وحشی بود دیگه که متنکرن اومد خدمت رسول الله و اسلام آورد و بعد پیغمبر گفتن تو کیستی؟ مثلا گفت من وحشیم، که از همون افرادی بود که پیغمبر گفت نخواهم بخشید و بخشیدش و اسلامش رو پذیرفت. حالا اون بحثش اینه که میگن کریم هر وقت توعید بکنه از توعید خودش میگذره، امیدواریم که همیشه کریم همونجا هم که تهدید میکنه از تهدید خودش دست برداره. نمیبخشم اما بازم میبخشه. خدا میگه من نمیبخشم ولی بازم میبخشه، چون کریمه دیگه. کریم خصوصیتش اینه که حتی همونجا که میگه نمیبخشمت بازم میبخشه و این امیدواری داره. این در وعید میگن که قبح نداره بلکه حسن داره، یعنی شما وقتی تهدید کردید که کتکت میزنم بچه اگه نزدید دروغ نیست. به هر حال کریم این امید هست که حتی در اونجا که تهدید میکنه به تهدیدش عمل نکنه. خدا یه جایی میگه من دیگه نمیبخشمت ولی بازم میبخشه. پیغمبرم نسبت به این 7 نفر، بعضی ها که حالا خودشون نابود شدن و یکی خودشو پرت کرد از فلان جا و فلان، ولی به هر حال اونایی که دستشون به پیغمبر رسید و اینها، فکر میکنم بخشیده شدن از همون 7 نفر. حالا برگردیم به بحث خودمون. عرض کردم که آیات ما اذن به جنگ است، اذن به مقاتله است، اونم با افرادی که تا دارن فتنه‌گری میکنن. این آیه رو دقت کنید نسبت به اهل کتاب، ولا تزالو تتل و علا خائنت منهم الا قلیلا منهم، پیوسته اینا دارن به تو خیانت میکنن. خب اینا وقتی پیوسته دارن خیانت میکنن، خدا به پیغمبرش اجازه مقاتله میده. سوره مائده است. حالا عرض میکنم، پس انسان به ما هو مؤمن تنها حق حیات نداره، انسان به ما هو انسان حق حیات داره، الا اینکه فسادن فل عرض باشه، الا اینکه فتنه باشه. حالا دقت کنید. خب پس انسان به ما هو انسان حق حیات دارد ولو کافر مطلق باشه، درسته؟ البته جانش محترم نیست. نکنید این حق حیات داشتن و احترام جان، این دوتا مسئله است. اینا رو با هم خلط نکنید که بعضی از فقها خلط کردن. حق حیات داشتن یعنی شما اجازه نداری بکشیش. چرا باید بکشیش؟ میگه این کافر مطلق، باشه کافر مطلق، ولی شما اجازه نداده بکشی. ولی حالا اگر داره غرق میشه، تو واجبه بری جانشو نجات بدی؟ نه، واجبم نیست. مستحسنه یا نه اون یه بحث دیگه است، ولی واجب نیست جانشو نجات بدی، درسته؟ پس به هر حال انسان به ما هو انسان حق حیات داره، الا اینکه فسادن فل ارض باشه، الا اینکه حارب الله و رسوله باشه، الا اینکه فتنه انگیزی بکنه، الا اینکه تتلا علی خائنت منهم باشه، درسته؟ پس ما تا به الان از آیات می‌خواستیم اینو استفاده کنیم که از منظر قرآن انسان به ما هو و انسان حق حیات دارد و ما مجاز نیستیم بکشیم، مجاز نیستیم جانشو بگیریم. نه ما مجاز نیستیم، ولی امرم مجاز نیستیم کار رو کنیم. پیغمبرم نمیمد بکشه یه آدمی که کافری است که کاری به کار ما نداره. پیغمبر یه کسی رو بفرسته مثلا برید تو روم، مردم کافرن دیگه، بزنید بکشید نابودشون کنید. حالا البته بحث اغتیال و اینها یه بحث خاصی است که این در فقه هم بعضی رو بحث کردن ازش. اصلا ترور در اسلام کلن جایز هست یا نیست، حتی نسبت به مهدور الدم؟ حالا من با اون بحث فقهی کاری ندارم. خب پس ما حاصل ادعای ما اینه که از آیات قرآن استفاده میکنیم انسان به ما هو انسان حق حیات داره، الا در دو مورد. یکی این آیه الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه. پس این که فی القتلا شما میتونید طرف رو بکشید، البته حالا اذن حاکم و شرع اینا یه بحث دیگه است. یکی هم مواردی است که فتنه‌گری میکنن، فساد انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. اونایی که یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا. خب حالا سوال جناب مفتاحی اینه که پس این حق ذاتی نشد که قابل سلب دیگه. یه جاهایی ما از اول گفتیم حق حیات خودشو محدود میکنه، یعنی حتی قائلین به حق ذاتی معتقدن که حق حیات خودشو داره محدود میکنه. الان همین چند روز قبل تو امریکا اون جوان چند ساله بود، 19 دانش آموز و 2 معلم 21 نفر رو با تیر کشت. خب پلیس هم دیشب عذرخواهی کرد از این که ما خلاصه اقدام مؤثر و پیشگیرانه نکردیم، یعنی باید قبل از این که تمامی حادثه اتفاق می افتاد یه جوری اون طرف رو می کشتیم. خب اینجا دیگه همه میگن حق حیات حیات رو محدود میکنه، یعنی وقتی شما میدونید یکی میخواد 20 نفر آدم رو بکشه، خب شما نباید اونو بکشید که 20 نفر زنده باشن. این مقتضای خود حق حیاته، یعنی حیات یک کسی رو بگیرید که حیات 20 نفر گرفته نشه، 21 نفر گرفته نشه. پس حق حیات خودشو محدود میکنه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، به خاطر اینه که شما این حیات رو محفوظ بدارید. جالب اینه که خدا میفهمد ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. اصلا ما چرا میگیم اگه کسی یکی رو کش بکشینش؟ به خاطر که دیگه کسی جرئت نکنه کسی رو بکشه. یعنی اتفاقا ما برای حفظ حیات قصاص رو تشریع کردیم و مقرر کردیم. از این جهت خدا میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اگه قرار باشه قصاص نشه که دیگه جان شما امنیتی نداره، هر کسی دیگری رو میکشه. ما برای حق حیات هست که گفتیم قصاص کنید. پس در حقیقت حیات خودش خودش رو محدود کرد. من جواب فرمایش شما رو دارم عرض میکنم. تو قصاص آره فساد فل عرض و فتن چشم اونجا. پس به هر حال حق حیات خودش خودش رو محدود میکنه. به قول ایشون خب بله اگه کسی جان ما رو گرفت ما هم جانش رو میگیریم. اگر یک کشوری خاص به ما حمله کنه و متعرض بشه و هممون رو نابود کنه، خب ما هم جلوش میستیم، میکشیم که زنده بمانیم، میکشیم که امنیتمون حفظ بشه، میکشیم که به سرزمینمون تجاوز نشه. اینا رو میفهم. ولی او فسادن فل ارض و اینها چیه؟ اینجا به این نکته میرسیم که حیات معنوی رو اسلام بر حیات حیوانی و انسانی ترجیح میده. یعنی من حق حیات رو محفوظ میشناسم، الا اینکه اگه قرار باشه حیات معنوی شما، البته حیات معنوی توی سطحی دیگه، تهدید جدی پیدا کنه، بله دیگه حیات حیوانی شما هم محترم نیست. چی میشه؟ میشه یا حاربون الله و رسوله. من یعنی حیات معنوی این یه حقی است برای انسان‌ها. یعنی حق انسان‌ها اینه که بتونن خدا رو عبادت کنن. حالا اگر شما این اجازه رو نمیخواد به انسانی بدید که خدا رو عبادت کنه، یعنی او رو از یه حقی دارید، یه حقی که اساسی ترین حقه، یعنی هدف خلقتشه، دارید محروم میکنید، اون میتونه در قبال این محرومیت جان شما رو بگیره. شما او رو از یک حق اساسی و ذاتی محروم کردید، اون به ازای این محرومیت میتونه یه حق اساسی و ذاتی رو از شما دریغ کنه. به خاطر این میشه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. این اتفاق میتونه برشون رقم بزنه. پس از آیات قرآن اینطوری استفاده میشه که به هر حال ما حیات معنوی رو ترجیح میدیم. البته حیات معنوی در هر سطحی نه. مثلا فرض کنید این خانوما که بد حجاب میان بیرون، من امنیت معنوی به هم میخوره، میتونم اینا رو بکشم؟ نه نمیتونی بکشی. این سطح از امنیت معنوی نگفتن، اون یحاربون الله و رسوله رو گفتن. اگر کسی محاربه با خدا و رسوله، خب مگه محاربه با خدا و رسول چه خصوصیت داره؟ خب نمیذاره صدای پیغمبر به بقیه برسه. اونی که میخواد جان امام و پیغمبر رو بگیره، دیگه اجازه نمیده که این همه انسان از این تعالیم استفاده کنن. خب این که مال همه انسان هست، تو داری همه رو محروم میکنی. حالا که داری محروم میکنی، پس دیگه جانت محترم نیست دیگه، محدور و دمی. پس از مجموع آیات قرآن استفاده میشه انسان به ما و انسان حیات داره، یعنی کسی نمیتونه این حق رو ازش سلب کنه، الا اینکه به هر حال این حق حیات به حق حیات دیگه محدود بشه، ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، و یا اینکه موجب فتنه و افساد در ارض و خیانت به امت اسلامی و نابودی امت اسلامی و امثال اینها بشه. اگر اینم بشه، خب بله در اینجا باز اسلام میگه که شما میتونی اونا رو محدود کنی، بکشی و نابودشون کنی. پس اونهایی که، من اینطوری بگم، اونهایی که در صدد براندازی تفکر اسلامیان و دارن در این راستا تلاش میکنن و این چنین افساد در ارض میکنن، اونا میشه حق حیاتشون رو گرفت. یا اونهایی که حقوق ذاتی دیگران رو با موجودیتشون از بین میبرن. ادعی هستن که حقوق ذاتی دیگران، مثل امنیتشون، مثل آرامششون رو با موجودیتشون از بین میبرن. یعنی چی با موجودیتشون از بین میبرن؟ یعنی آقا رو امروز زندان میکنیم، 10 سال زندان، یه هفته بهش مرخصی میدیم، باز میره 4 تا آدم میکشه. خب اینو دیگه نمیشه ما نگهش داریم، چون این همیشه تهدید برای امنیت جانی دیگرانه. دیروز بود اون آقایی که شلیک کرده بود گرفته بودن، گفتن قبلش یه جای 4 نفر رو کشته و باز اومده اینجا 2 تا مأمور رو زده. و اینا موجودیتشون خطره، یعنی سلب امنیته. خب اینا حق حیات داشته باشن یا نداشته باشن، اینا هم حق حیات ندارن. چرا؟ چون وجودشون موجب سلب حقوق ذاتی و امنیت ذاتی بقیه انسان هست. اینا هم باید از بین برن. لولا اینا یه کافری است آرام داره زندگیشون میکنه، هیچ کارم به دیگران نداره. فرض کنید در ذمه اسلام هم نیست، تو کشور خودش نمیتونی بری بکشیش، حق نداری بکشیش، اونم حق حیات داره. حقش هم نه به خاطر ایمان، به خاطر که انسانه وجود داره. حالا اینا آیات بود، اما روایات گاهی وقتا خلاصه حرفای متفاوتی میزنه. اونا چی؟ حالا ببینیم اونا رو بحث کنیم یا ردش. اللهم صل علی محمد.